هفت صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید زمانش فرا رسیده که همه زنان در کنار بانوان افغان ایستاده شوند. اوچا در اعلامیه‌ای که دیروز پنج هوت نشر کرد، باز هم از تصمیم طالبان انتقاد کرده که بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. در ادامه آمده که زنان از 35 تا 40 درصد نیروی کاری مؤسسه‌های غیر دولتی را تشکیل می‌دهند و در مجموع 80 درصد از فعالیت‌های بشری را در افغانستان انجام می‌دهند. به گفته اوچا، تلاش‌ها ادامه دارد تا طالبان این محدودیت بر زنان را بردارند. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که با مقام‌های ولایتی پکتیا در مورد مشکلات رسانه‌ها گفتگو کرده است. بر اساس توییت این کمیته، در نشستی که دیروز پنج هود برگزار شد، پیشنهاد برای ایجاد یک کمیته تنظیم کننده مشترک میان رسانه‌ها و حکومت مطرح شد. این نهاد مدافع خبرنگاران میگوید که کمیته مشترک با چالش‌های مبارزه خواهد کرد که رسانه‌های محلی با آن روبرو‌اند. پس از آن که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، رسانه‌های زیاد با محدودیت‌های روبرو شدند. در تازه‌ترین مورد، خبرنگاران در ولایت هلمند از تهیه گزارش‌های ویدیویی و تصویری ممنوع قرار داده شدند. صادق خان شاروال لندن از تمویل برنامه ساختن 600 واحد رهایشی برای پناهجویان افغان و اوکراینی در این شهر خبر داده. بر اساس گزارش ها، این برنامه تا 31 مارچ سال 2024 ادامه خواهد داشت. صادق خان دیروز 24 فوریه گفت که برنامه اسکان پناهجویان تنها برای افغان ها و اوکراینی هایی است که بنابر بحران کشورهایشان را ترک کردند و اکنون در لندن سرپناه ندارند. او تاکید کرده که برای بسیاری از این پناهجویان خانه های موقت قابل استفاده نیست. روزنامه گاردن 3 هفته پیش گزارش داده بود که در حال حاضر حدود 9000 تن از افغان ها با گذشت 18 ماه پس از انتقال از کشورشان در خانه های موقت در سر تا سر بریتانیا زندگی می کنند. یک نمایشگاه آثار نقاش ها و نویسندگان افغان در پنتون کالیفرنیای امریکا گشایش یافته. در این نمایشگاه آثار حدود 50 تن از افغان ها که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نقاشی و یا نوشته شده به نمایش گذاشته شده است. در آثار بیشتر ناچاری های مردم پس از 15 اگست سال 2021 به تصویر کشیده شده، از جمله بیکاری، نداشتن آینده و حراس فزاینده. در آثار نقاشی آنچه که در 3 سال گذشته در افغانستان واقع شد بیشتر دیده می شود. قرار است که این نمایشگاه تا 21 مارچ امسال ادامه یابد. قصر سفید می گوید روسیه به این غور می کند که به منظور گسترش همکاری های نظامی جت های جنگی بیشتر را به ایران بفرستد. پیش از این گزارش های نشر شده بود که تهران تجهیزات زیاد را در اختیار مسکو گذاشته تا از آن در تهاجم بر اوکراین استفاده شود. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، دیروز 24 فوریه به خبرنگاران گفت به باور آنها روسیه شاید برای ایران همکاری های بی سابقه نظامی را فراهم کند. به باور کوربی، راکت های پیشرفته و سیستم مدافع هوایی شامل این همکاری بوده می تواند. او افزود که مسکو شاید جت های جنگی را هم در اختیار تهران قرار دهد. پیش از این گزارش های وجود داشت که ایران تیاره های بی سرنشین را در اختیار روسیه قرار می دهد تا از آن در تهاجمش بر اوکراین کار گیرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه اینها را داریم. انتظار می رود سفارت افغانستان در تهران فردا 7 هود به وزارت خارجه ایران تحویل داده شود. ایران پیشاپیش گفته که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. یک دیپلمات افغان در ایران می گوید
قرار است که روز یک شنبه ما سفارت در شبه بردیم کلید را تصمیم وزارت خارجه ایران کنند.
هشدار هیئت پاکستانی به طالبان: اگر با اسلام آباد همکاری نکنید مجبور می شویم مواضع طالبان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار دهیم. در همین مورد نظر یک آگاه سیاسی را هم پرسیده ایم.
هر حمله از طرف اردوی پاکستان بی‌ثباتی خیلی بزرگ را با خود خواهد داشت و هر بی‌ثباتی در داخل پاکستان باعث مواجه خطرات تجزیه پاکستان خواهد شد.
سفیر افغانستان در بلغاریا میگوید که کار روی تثبیت هویت 18 تن از افغانهای جان باخته در آن کشور به پایانش نزدیک شده.
در قسمت انتقال از اینا و ای پروسه که فعلا جریان داره و معلومات جدیدی که ما باید ارائه بکنم ایش که تمام پروسه تقریبا در حال تکمیل است.
بسیاری از صنعتگران مشهور چاقوسازی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که این صنعت در حال نابودی است.
4 سال میشه که چوک چارکار بسته است، کرای دکان سر ما تاوان است، 18 نفر در فامیل هستیم اما کرای دکان پوره کردن نمیتونیم، چی لحاظ که خرچ فامیل پوره کنیم.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شروع میکنیم به نشر گزارش های این ساعت. انتظار می رود سفارت افغانستان در تهران فردا 7 اوت به وزارت خارجه ایران تحویل داده شود. ایران پیشاپیش گفته که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مخالف طالبان است می گوید که سپردن سفارت از سوی ایران خلاف عرف دیپلماتیک است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با گذشت چند روز از بالا گرفتن خبرها در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان در تهران با نماینده های طالبان انتظار می رود دیپلمات های افغان این سفارت را فردا ترک کنند. حامد رهگذر یک دیپلمات افغان در تهران بر رادیو آزادی گفت که ایران از آنها درخواست کرده که این سفارت را به طالبان بسپارند.
قرار است که روز یکشنبه ما سفارت در شبو بردیم کلید را تصمیم وزارت خارجه ایران کنند و محترایی که از در سفارت و تمام اجناس اینا را همه شفل برداری کرده و اینا را به وزارت خارجه ایران تحویل بده.
آقای رهگذر همچنان افزود که با تحویل دهی سفارت افغانستان از جانب ایران به طالبان مشکل افغانها بیشتر خواهد شد، به ویژه به باور او نظامیان حکومت گذشته که در ایران زندگی می کنند. این دیپلمات افغان همچنان گفت که مشکل دانشجویان و شاگردان به ویژه دختران که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 2021 از افغانستان به ایران رفتند خیلی افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که دیپلمات های افغان در تهران مخالف سپردن این سفارت به طالبان بودند و به گفته خودشان در برابر این تصمیم مقاومت کردند. طالبان تا اکنون نگفتند که کی را به عنوان سرپرست سفارت و کیها را به عنوان نماینده های حکومتشان به تهران خواهند فرستاد. همزمان با این شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته که اقدام ایران خلاف عرف دیپلماتیک است. این شورا در اعلامیه‌اش از ایران خواسته تا در تصمیمش در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان تجدید نظر کند. همزمان با این رسانه ها از آغاز گفتگوها در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان در ترکیه با نماینده های طالبان خبر می دهند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی ادعا کرده که سفارت افغانستان در انقره در کنترل آنهاست.
در سفارت ترکیه با امارات اسلامی افغانستان است. رامین صاحب اونجا سفیر قبلی بود، سفیر امارات هم است ولی فعالیت خود را ادامه میده. یک در کنسولگری استانبول یک کمی سوی تفاهم وجود داشت، انشاءالله رفت میشه.
مجاهد در مورد جزئیات بیشتر نداد و نگفت که هدفش از سوی تفاهم چی بوده. سفارت افغانستان در انقره این ادعای ذبیح الله مجاهد را تایید یا رد نکرد، اما یک منبع در این سفارت که خواسته نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وظایفشان در 3 محور میچرخد: ارائه خدمات، جلب کمک‌ها برای افغانستان و حمایت از تلاش‌های صلح در این کشور. بحث در مورد سفارت‌های افغانستان در انقره و تهران در حال گرم شده که ایران و ترکیه گفتند تعامل با طالبان به معنای بر رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. با گذشت بیش از 1.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. اما در سفارت‌های افغانستان در برخی کشورها از جمله پاکستان و روسیه نماینده‌های طالبان حضور دارند.
خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش داده که هیئت پاکستانی در سفر چهارشنبه گذشتهش به کابل به مقامهای طالبان هشدار داده که اگر برای سرکوب تحریک طالبان پاکستان با اسلام آباد همکاری نکنند، آنها مجبور می شوند مواضع طالبان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار دهند. نجیب آزاد آگاه امور سیاسی به این باور است که پاکستان هیچگاه نمی خواهد و نمی تواند عملیات را بنابر منافعش در افغانستان به اجرا بگذارد. جاوید نعیمی با آقای آزاد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که هشدار پاکستان به حکومت طالبان در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
من مطمئن هستم که پاکستان به هیچ وجه بالای افغانستان حمله نمی کند. بالای افغانستان نه، که حتی در داخل پاکستان هم حملات بزرگی نمی کند، چون هر حمله از طرف اردوی پاکستان بی‌ثباتی خیلی بزرگ را با خود خواهد داشت و هر بی‌ثباتی در داخل پاکستان باعث مواجه خطرات تجزیه پاکستان خواهد شد، چون آنجا حرکات دیگری یا گروه های دیگری است یا مردم حتی که در این 2 سال گذشته خواهان تجزیه یا خواهان استقلال هستند و هر حرکت نظامی در داخل و از یا خارج پاکستان از سوی نظامیان پاکستان اینا را با خطر بزرگ مواجه می کند. و دوم، رابطه که پاکستان با طالبان افغانستان دارد، من فکر می کنم که تا حد خیلی زیاد این مسائل تنها ظاهرا یک شکل ظاهری دارد و هیچ عنوان طالبان افغانستان نمی تواند که خلاف میل پاکستانی ها حرکت کنند. این یک تصویری است که پاکستان میخواهد به جهان نشان بدهد که افغانستان یک خطر خیلی بزرگ نه تنها برای پاکستان بلکه برای جهان است.
آقای آزاد، با باور شما که رابطه طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستانی در کدام حد است؟
اولا موضوع این است که طالبان پاکستانی یا تحریک طالبان پاکستان چقدر در کنترل استخبارات پاکستان یا اردوی پاکستان است، این بحث خیلی مهم است. و دوم این که چقدر رابطه عمیق بین طالبان افغانستان و پاکستان است، در این یک شک نیست که در 20 سال گذشته در مناطق وزیرستان ها، در وزیرستان شمالی و جنوبی، طالبان و خصوصا شبکه حقانی مهمانان تحریک طالبان و پاکستان بود، همیشه از طرف اونها حمایت شدن، همیشه در جنگ های در داخل افغانستان حتی بسیاری از اعضای این گروه، یعنی اعضای تحریک طالبان پاکستان، می جنگیدن برای طالبان افغانستان در حملات انتحاری و در دیگر حملات. و امروز هم دیده می شود که رابطه اینا خیلی عمیق است. و بحث دوم این است که به اساس بعضی راپورها طالبان و تحریک طالبان پاکستان در حدود 7000 انتحاری فعلا در داخل افغانستان داره که در صفهای طالبان افغانستان می جنگن یا حداقل فعالیت می کنن. و این خطر را طالبان افغانستان به هیچ عنوان نمی تواند که بپذیرد که با چنین گروه اختلافات داشته باشد که اونا 7000 انتحاری در داخل افغانستان دارد. و مسئله دوم این است که اگر فردا طالبان افغانستان باز با یک وضعیتی که 20 سال قبل اونا روبرو شده بودن با چنین وضعیت یا شرایط روبرو میشن که رژیم اینا از بین میره، پس اینا جای پناه دیگری ندارن بدون از همکاری طالبان پاکستانی و مناطقی که تحت کنترل اوناست آن طرف خط دیورند.
و در صورت حمله احتمالی از جانب پاکستان، آیا شاید شکلگیری یک بحران جدی و بزرگ باز هم بر افغانستان خواهیم بود؟
خب متاسفانه افغانستان فعلا در یک بحران خیلی جدی و بزرگ قرار دارد که افغانستان به شکل مستقیم تحت کنترل پاکستان است، به شکل مستقیم اشغال شده از طرف پاکستان. ما فکر نمی کنم، اولا قسم خدمت شما عرض کردم که به هیچ عنوان پاکستان این کار را نخواهد کرد که بالای افغانستان حمله کنه. اگر چنین کار می شد، افغانستان بیشتر به بحران نمی رود. البته ممکن راه‌های حلی برای افغانستان پیدا شود. ممکن طالبانی که اصلا تصور از این نمیشه و ما هیچ فکر نمی کنم که علیه پاکستان اینا استادگی کنند یا خلاف میل پاکستان برامند، اما ممکن بعضی هایشان در صف و پایین باز حتی خلاف رهبری خود برامند و علیه پاکستان اونا موقف گیری کنند، که این باز در کل پس به نفع افغانستان است، نه به زیان افغانستان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که با مقامهای طالبان در مورد دادن اجازه کار به زنان در مؤسسه های غیر دولتی گفتگو میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که رسانیدن کمک ها به زنان افغان تنها با داشتن کارمندان زن ممکن است. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند که با واکنش های جدی همراه شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد میگوید برای فعالیت های منظم بشریش در افغانستان نیاز اصلی اجازه دادن به کار بانوان در مؤسسه های غیر دولتی است. پیتر کسلر، یک مسئول رسانه‌ای در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که نقش کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی خیلی حیاتی است.
ما از مقام ها خواهان استثناء هستیم تا در نتیجه کار بانوان همکار ما در مؤسسه های غیر دولتی تمامی فعالیت های بشری ما از سر گرفته شود. در افغانستان برای رسانیدن کمک ها به زنان نیازمند فعالیت کارمندان زن خیلی مهم است. جامعه جهانی نمی تواند از افغان ها رو گرداند.
طالبان در 24 دسامبر سال گذشته به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور دادند که در خانه بمانند. در پاسخ بخش از فعالیت های بشری در افغانستان متوقف شد. سازمان ملل متحد می گوید که فعالیت های امدادرسانی در بسیاری از بخش های افغانستان به ویژه برای زنان اندک و محدود شده است. پیتر کسلر، یک مسئول رسانه‌ای در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغان‌ها در کنار قحطی با سوی تغذیه و بحران سرپناه هم روبرواند.
در حال حاضر افغان‌ها با بحران جدی کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه و نداشتن سرپناه روبرواند. مهم است تا آنها برای رفع نیازمندی‌های خانواده‌هایشان کمک دریافت کنند. به ویژه باید با زنان کمک صورت گیرد که 10% نفقه آور خانواده‌هایشان در افغانستان هستند. همچنان به کودکان باید اجازه رفتن به مکتب داده شود، به ویژه دخترانی که اکنون بالاتر از سن 6 اجازه آموزش ندارند.
آقای کسلر افزود که سازمان ملل متحد علاوه بر کمک های غذایی، پول نقد را نیز با نیازمندان در افغانستان کمک میکنند. همزمان با این، رافایلا یودیچی، معاون ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان، دیروز در توییترش گفت یک سال از جنگ روسیه در اوکراین گذشت و به باور او در نتیجه این جنگ نه تنها اوکراین بلکه صلح در بخش‌های از جهان با خطر روبرو شد. و افزوده که مردم افغانستان از تلخی‌های جنگ آگاه هستند. برخی از منتقدان میگویند که با آغاز تهاجم غیر مواجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال گذشته، توجه جهانیان به افغانستان کمتر شد و اکنون بیشترین تمرکز به اوکراین میشود.
سفیر افغانستان در بلغاریا میگوید که کار روی تثبیت هویت 18 تن از افغانهای جان باخته در آن کشور به پایانش نزدیک شده. پلیس بلغاریا شنبه گذشته 29 دلو از پیدا شدن 18 جسد شهروندان افغانستان در داخل یک موتر باربری خبر داد. گمان می رود این پناهجویان بنابر کمبود اکسیژن جان باخته باشند. فاضل سیفی، سفیر افغانستان در بلغاریا، شام گذشته 5 اوت به رادیو آزادی گفت که پس از برخی مراحل رسمی انتقال جسدها به کابل آغاز خواهد شد. و در ادامه برنامه،
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر بنیاد یافته های سازمان صحی جهان یا WHO، افغانستان بیشترین رقم مرگ و میر مادران در جریان بارداری و زایمان را در قاره آسیا دارد. بر اساس گزارش تازه این سازمان که رقم مرگ و میر مادران را در سطح جهان بین سالهای 2000 تا 2020 برآورد کرده، در سال 2020 در هر 100,000 ولادت زنده 620 مادر در افغانستان جان دادند. شماره از متخصصان صحی عدم دسترسی به موقع به مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات صحی هنگام ولادت را از عوامل عمده مرگ و میر مادران در افغانستان می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO با نشر گزارش گفته که مرگ و میر مادران در افغانستان در سال 2020 میلادی در هر 100,000 تولد زنده 620 تن بوده که به گفته این سازمان بلندترین رقم مرگ و میر مادران در سطح آسیا است. این سازمان در گزارش گفته که 8,700 زن در سال 2020 در جریان زایمان در افغانستان جان باختند. این گزارش که به روز پنجشنبه نشر شده، برآوردها و روندهای قابل مقایسه بین المللی در سطح منطقه و جهان را برای مرگ و میر مادران بین سالهای 2000 تا 2020 ارائه می دهد. بر اساس گزارش WHO، میزان مرگ و میر مادران در افغانستان از مجموع 6 کشور همسایه آن بیشتر است. سازمان جهانی صحت در این گزارش گفته است که هر 2 دقیقه در جهان یک زن در دوران بارداری یا هنگام ولادت در حال جان خود را از دست می دهد که از اکثر این مرگ و میرها می توان با مراقبت های صحی و در زمان مناسب جلوگیری کرد. میزان مرگ و میر مادران در افغانستان در سال 2000 در دوران اول حاکمیت طالبان 1346 تن در هر 100,000 تولد زنده گزارش شده بود، اما گفته شده که بین سالهای 2001 تا 2020 پیشرفت‌های خوبی در زمینه صحت مادران وجود داشته و این رقم کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دسترسی به خدمات صحی به خصوص برای زنان به دلایل مختلف کاهش یافته است. خواستیم در مورد چگونگی وضعیت فعلی صحت مادران در افغانستان معلومات تازه را به دست بیاوریم، اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. شماری از متخصصین نسایی و ولادی عدم دسترسی به موقع به مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات صحی هنگام ولادت را از عوامل عمده مرگ و میر مادران در افغانستان می‌دانند. دکتر نوریه مشکل، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
عدم دسترسی خدمات صحی از جمله یکی از عوامل مرگ و میر مادران است. دوم، ازدواج‌های قبل از وقت است. عدم تغذیه درست مادران در زمان بارداری، نبود وسایل ترانسپورتی جهت انتقال مادران در زمان زایمان به مراکز صحی و امراض مختلف که در زمان بارداری از جمله فشار بلند، انتانات و خونریزی هایی که در زمان ولادت بر مادران رخ میده و همچنان عدم رعایت فاصله دهی بین ولادت ها میباشد.
به گفته دکتر مشکل، برای جلوگیری از مرگ و میر مادران نیاز است تا در مناطق و روستاهای دوردست مراکز صحی فراهم شود، برای بلند بردن سطح دانش زنان به آنان آگاهی دهی صورت گیرد و از ازدواج‌های پیش از سن 18 سالگی جلوگیری شود. پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که سیستم صحی افغانستان تحت فشار است و پس از حاکمیت طالبان در اگست سال 2021 فعالیت بسیاری از مراکز صحی در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی با خطر توقف مواجه است.
بسیاری از صنعتگران مشهور چاقوسازی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که این صنعت در حال نابودی است. فعالان جامعه مدنی در پروان میگویند که صنایع دستی و سنتی در افغانستان باید حفظ و تقویت شود. در این گزارش با یک چاقوساز محلی هم صحبت شده.
محمد خلیل تقریبا تمام عمرش را صرف ساختن چاقوهای دستساز سنتی چاریکاری کرده. این کسب معروف محلی از پدرش به یادگار مانده. اما این مرد 45 ساله و نانآور خانواده 18 نفری میگوید که حال این صنعت در حال نابودی است.
4 سال میشه که چوک چارکار بسته است، کرای دکان سر ما تاوان است، 18 نفر در فامیل هستیم، اما کرای دکان پوره کرده نمیتونیم. چه لحاظ که این خرچ فامیل پوره کنیم؟
او برادی آزادی بیشتر میگوید.
چاقوی صنایع دستی چاراکار در تمام دنیا نام داشت، تعداد 300 کارگر داشتیم، فعلا کارگرای ما نیست، همه به خاطر این تولات ها و این بازار پرچه و کت خلاص کردن.
قاری محمد یاسر رئیس اداره صنایع و تجارت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او علل رکود صنعت محلی چاقوسازی را اینگونه برمی‌شمارد.
اول اینکه قیمت چاقوهای ساخت و ساز چاره‌کار نسبت به چاقوهای وارداتی بلندتر است. یک موضوع دومی که دیزاین یا شکل چاقوهایی که در چاره‌کار ساخته میشه نسبت به چاقوهای وارداتی قدیمی‌تر است و همین باعث شده که مردم بیشتر میلان به خرید چاقوی ساخت شهر چاره‌کار ندارند. و همچنان خود صنعتکاران چاقو در شهر چاره‌کار نتونستیم که به درستی بازاریابی بکنن و مال خود بیشتر در بازار رونق بتن و برش خریدار پیدا بکنن. در این عرصه ما تلاش های خود کردیم و تلاش های ما جریان داره. کوشش میکنیم که چاقوی ساخت شهر چاره‌کار را در نمایشگاه های ملی و بین‌المللی عرضه بکنیم.
سید محبوب 83 ساله که در شهر چاره‌کار زندگی میکند میگوید که خدمت این سند به بیش از 100 سال برمیگردد. او به یاد دارد که از شهر کنه چاره‌کار برای آشپزی چاقوی سنتی میخرید. او میگوید که ویژگی این چاقوی این است که از فولاد ساخته میشود و زود کنده میشود. اما سید محبوب برخی از چاقوسازان محلی را در کم رونق شدن صنعت دیرینه محلی مقصر میداند.
ساخت چاره‌کار هر رقم می‌سازند. او آدمی که یک ذره از خدا می‌ترسه او این فولاد سخت می‌سازد. او یک نمی‌ترسه هر چی که دستش آمد با نام چاقو چاره‌کار اما تو ساختن اما تو دروشان خوردن. فولاد سخت نباشه. فولاد شاهین سخت می‌باشه و دیر دوام می‌دهد. او از اونمو بوده. دیگاش دهکیو بند که دمشقات میشه.
تمیم عثمانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که در گذشته و در حال حکومت‌ها بر رشد صنایع بومی چندان توجه نکردند. او طرفدار حمایت از صنایع دستی در افغانستان است.
صنعت چرمگری و چاقوسازی در شهر چاره‌کار و به می ترتیب در هر ولایت افغانستان یک صنعت خاص وجود داره که ظرافت خاص خود داره به خاطر از اینکه با دست ساخته میشه و یکی از مکلفیت های دولت ها و حکومت هایی است که باید در حمایت از صنعتکاران تلاش بکنن و برشان بازاریابی بکنن تا این صنایعی که ارزش ملی، ارزش فرهنگی و ارزش تاریخی داره بر افغانستان نابود نشه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب در قلم ها توان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من حاجی غلام نبی از بازار قابلبای با شما با هم کلام هستم. محترم، اینمی که ملک معلم دین تمی یک مواد که میاین و غریبا و بشارا نمیته کل و زمیندارا و متردارا میته بیده کل. ما که میگیم چرا بر ما نمیتیم؟ ما یک ولسوالی قدر دورتر از خوب بازار قابلبای هستیم. فعلا 70 سال است که دمی قابلبای ما میشینیم. میگه شما مهاجر آمده ایجا برای شما کسی نمیته، حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تاست، اما جا برای جا خانه ماست، ایجا زندگی ماست، پین نکاح بیاده رکل در مسجد ما پیسی سنگ و چوب رو میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایمد.
برای ما نان نمیته، آب نمیته، ما گوشه مردم، سرمایه دارم میته، زمین دارم میته، ما چیکار کنیم؟
با نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، او دفعه که کدی چی کدی که مثل ما واره گدای برار ما ای باره کمک نکلی غریباره.
از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن. مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست، ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی.
شماره
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است و حالا توجه کنید به خلاصه خبرها.